أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم وفقنا لما تحب و ترضى. خب، در ادامه مباحث مهدویت، مهدویت در قرآن، آیاتی به عنوان نمونه ذکر شد که چطور با آیات مواجه بشیم. سعیم ارائه روش بود، آیات تفسیری مهدویت، آیات تأویلی مهدویت و آیات تطبیقی، که همینجا خوب من این تقسیم بندی رو یادآوری بکنم، مهمه. یادم نیست تو مباحث مقدماتی چقدر این موضوع تاکید شد یا نه. ما نوع آیات مهدویت هم باید توجه داشته باشیم. آیاتی وقت تفسیری، وقت تأویلی. آیات تفسیری آیاتی است که همون زهر و تفسیر آیه ما رو به مهدویت برسونه. به عبارت دقیق‌تر، ما اگر مهدویت رو از آیه بگیریم، آیه رو از آیه گرفتیم. دیگه چیز برای آیه باقی نمیمونه. نظیر آیه 33 توبه و 28 فتح، 9 صف، هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. ليظهره على الدين كله یه معنا داره، جهانی شدن اسلام و حاکمیت جهانی اسلام. خب اینو از آیه بگیرید دیگه آیه چیزی نداره. پس آیات تفسیری آیاتیه که زهر و تفسیر آیه ما رو به مهدویت و بحث مهدویت میرسونه، و اگر شما بحث مهدویت ازش بگیری، آیه رو از آیه گرفتی. یا آیه 55 نور، به بیانی که مرحوم علامه دارند در تفسیر المیزان، که این آیه اگر حقش ادا بشه بر چیزی جز قضیه ظهور حضرت مهدی جل الله تعالی فرجه الشریف، قابل تطبیق نیست. یعنی تفسیر آیه یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا که هدف نهاییه، قبلش هم اهداف دیگه رو بیان میکنه که لیبدلنهم بعد خوفهم امنا، بحث امنیت مطلق، و قبلش لیمکنن لهم دینهم الذی ارتضا لهم و امثال اینا. اینا جز بر قضیه حضرت مهدی بر چیز دیگری نمیشه معنا کرد. گفتیم یه دست از آیات داریم، نه، زهر و تفسیر آیه بحث دیگری است. مثلا بحث مال حلاله، بحث نعمت حیاتی آب و موضوعات دیگر. منتها آیات قرآن همانند اقیانوس اعماقی داره و عمق قرآن میره تا بی نهایت، تا لوح محفوظ، تا عالم غیب. قرآن چون چنین ویژگی داره، خدا غواصان متناسب با این دریای قرآنی که وصل به غیبه قرار داده، که این غواصان هم راه به غیب دارن و راه دارن تا اونجایی که قرآن راه داره، از طریق رسول خدا و اهل بیت طاهرینشون صلوات الله علیهم اجمعین. ما میتونیم از اعماق آیات با خبر بشیم و در بسیاری از آیات رسول خدا و اهل بیت از عمق آیه به ما خبر دارند، خبر دادند، که بهش میگیم روایات تأویلی، و از جمله بخشش بحث مهدویت هست. یه تقسیم بندی دیگه هم داریم تحت عنوان آیات خاص و آیات تطبیقی. آیات خاص آیاتی که در خصوص مهدویت، آیات عام و آیات تطبیقی نه. آیه ایست که آیه معنا و مفهوم کلی داره. یکی از مصادیقش مهدویت. این دست آیات رو میگن آیات تطبیقی، یعنی منطبق میشه بر مهدویت. مصادیق متعدده، یکی از مصادیق مهدویت. حالا این معنا و مفهوم کلی یه وقت در ناحیه ظاهر و تفسیره، یه وقت در ناحیه بطن و تعویله. این از جهت اطلاعات عمومی اونایی که میخوان کار عمیق بکنن عرض میکنن توجه داشته باشید، و الا کسی هم یه وقت مطلب وقت براش سنگین بود متوجه نشد، من این نداره. پس ببینید در مورد آیات تطبیقی چی شد؟ آیات تطبیقی آیاتی است که آیه یک معنا و مفهوم کلی داره، دارای مصادیق متعدد، مهدویت یکی از مصادیقشه. حالا این معنا و مفهوم کلی یه وقت در ناحیه زهر و تفسیره، یه وقت در ناحیه بطن و تعویله. اونی که در ناحیه زهر و تفسیر باشه مثل آیه 5 سوره قصص، دیدگاه ها مختلفه، ولی اون دیدگاهی به نظر به واقعیت نزدیکتره اینه که آیه 5 قصص از آیات تفسیری تطبیقی است. بحث سنت نجات، نجات مستضعفان، یه امر کلی است، مصادیقی داره. در بنی اسرائیل اتفاق افتاد، با بعثت پیامبر اسلام اتفاق افتاد، انقلاب اسلام ایران یه نمونش، نمونه اتم و اکملش قضیه ظهور حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف. اما نمونه تأویلی تطبیقی که یعنی معنا و مفهوم کلی در مرحله بطن باشه، مثل آیه 3 سوره بقره که ویژگی متقین هدن للمتقین چی؟ الذین یؤمنون بالغیب. اون تو مرحله تفسیر الغیب یعنی الله تبارک و تعالی. وارد مرحله بطن و تعویل که میشیم، الغیب مصادیق متعددی داره، من اللوح و العرش و القلم و الکرسی ارزان خیلی و الجنت و النار و امور مختلف، از جمله قضیه حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه و شریف. حالا اینا باز جزئیاتی داره، باید اون تقسیم بندی کلی رو خواستم عرض بکنم. خب تو این بخش ما از آیات تفسیری و آیات تعویلی نمونه هایی عرض کردیم خدمتون، و شیوه بهره بردن و استفاده از این آیات رو میتونید ببینید. کتاب سیمای ماه 12 رو هم که روی کردش ترویجی است، تبلیغی است، حدود 40 آیه اونجا آورده شده که در ایام مثل ماه مبارک رمضان کاربرد خوبی داره. از هر جزئی حداقل یک آیه مهدوی بیان شده و خیلی مختصر و مفید سعی شده که با نگاه مهدوی به آیه نگاه بشه. درس رو که امروز داریم و فردا به فضل الهی در رابطه با آیات تبیینی است. خب سوال، آیات تبیینی چیه؟ منظور از آیات تبیینی چیه؟ قبلش اشاره بکنم که قرآن کتاب هدایته، قرآن کتاب رشده، قرآن کتاب تربیت. در یک کلم طرح و برنامه رسوندن انسان به اعلی علیین. در قرآن مسائل سیاسی بیان شده، اما قرآن کتاب سیاسی نیست. در قرآن مسائل قضایی مطرح شده، اما قرآن یک کتاب قانون و معنا نیست. در قرآن احکام بیان شده، اما کتاب احکام نیست. مسائل مختلفی در قرآن بیان شده. در یک کلمه قرآن کتاب تربیت، کتاب رشد، کتاب هدایت، نقشه یا راهه. و یکی از مباحثی که در قرآن مطرحه بحث شیوه های بیان در قرآن، یا بفرمایید هنر بیان در قرآن، که موضوع بسیار مهمیه. به ویژه مبلغان محترم با این دید باید یه دور بلکه چند دور قرآن رو ببینن و هنر تبلیغ رو و هنر بیان رو از قرآن یاد بگیرن. به عنوان مثال اونچه که ما در قرآن میتونیم، ضرب المثل های قرآنی، کتابی داریم حضرت آیت الله مکارم حفظه الله در همین خصوص، اصلا ضرب المثل های قرآن، نقش ضرب المثل، در بیان، بحث تشبیهاتی که دارن، بحث گریزهایی که قرآن داره. به عنوان نمونه اینا یه وقتی به نظرم تو آیه پنج قصص هم اشاره کردیم، اصلا دلم بخواد یه کسی بیاد با این دید یه کتاب بنویسه، گریزهای قرآن، که گریز میزنه از طبیعت به ماورای طبیعت، از فیزیک به متافیزیک. در آیه نوع سوره فاطر اینجوری بیان میکنه: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، والله، خدا، خدای علی اعلا. خب الذی میخواد خدا رو معرفی کنه، خدا کیه؟ خدا اونیه که ارسل الرياح، خدا بادها رو میفرسته، فتثیر سحابا، این بادها یکی از نقشهاش اینه که ابرها رو به حرکت در میاره، اثاره بر میانگیزد ابرها رو، فسقناه الى بلد میت، ما این ارزم سحاب رو سوق میدیم، حرکت میدیم به سرزمین های خشک، فاحیینا به الارض، و به وسیله اون زمین ها رو احیا میکنیم، زنده میکنیم. خب داره طبیعت رو داره بیان میکنه دیگه، بحث که خورشید میتابه به اقیانوس ها، دریاها، اینا بخار میشه و بالای سر این اقیانوس ها و دریاها این ابرها متراکم شکل میگیره. خب اگه همونجا باشه، همونجا بباره که ماها بله بهره ای نمیبریم. باد رو خدا مأمور میکنه که این ابرها رو حرکت بده، بیاره به قسمت های در واقع بر خشکی و اونجا این ابرها بباره و نتیجهش این میشه بهار و این تراوت و این سرسبزی. و خب همه جذب میشن، همه این پدیده رو توجه دارن. این آیتی است بر مبدأ و معاد، مهمه. اما یه دفعه میگه چی؟ فاحیینا به الارض بعد موتها، زمین رو بعد از مردنش زنده میکنیم. شبیه هم آیه هفته حدیده که داشتیم، میگه کذالک النشور، تنور رو داغ کرد یه دفعه گریز میزنه، کذالک النشور. بحث نشور و نشر و بعث و قیامت هم همینه ها. این شما رو از طبیعت برد به ماورای طبیعت، از این عالم برد به عالم دیگر. کذالک النشور، بحث معادم اینجوریه، یعنی یک آیتی است بر معاد. قدرت خدا رو ببین، این گریزهای قرآنی که در موضوعات مختلف هست خیلی زیباست و یک هنره. من این رو خیلی وقتا مثال زدم، حالا یه مثال خیلی بسیط و معمولیش. دیدید بعد از نماز عشاء یک صفحه قرآن میخونند، خب خوبه این یک صفحه با ترجمه خونده بشه یا نه، قبلش یا بعدش یه نکته نکاتی از این یک صفحه خونده گفته بشه که صرف خوندن نباشه، چون قرآن کتاب هدایت، کتاب رشد. خب این تو این صفحه چی بود؟ من باید چه کنم؟ حالا مقصودم اینه که کسی من صفحه قرآن رو بخونه، آیا فرد با تجربه و واردی هست یا نیست؟ هنر بیان رو داره یا نداره؟ خیلی وقتا طرف میگه آ شما امشب آیه قرآن رو، بسم الله الرحمن الرحیم، تلاوت امشب صفحه 259 سوره ابراهیم آیه 24. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. بغل دست میگه چند گفت صفحه؟ چند گفت صفحه؟ چند گفت؟ ببینید فوری گفت صفحه فلان، این اشتباهه. اول باید جلب توجه بکنه، خود جلب توجه که کرد حرفشو بزنه. حالا این جلب توجه یه وقت با سواله، یه وقت با عرضم خدمت شما تکراره، شیوه‌های مختلف. خب در تلاوت آیات نور به صفحه چند رسیدیم؟ بله همه متوجه میشن، یکی میفهمم این صفحه فلان فلان نمیدونم، خوب که همه توجه کردن اون صفحه فلان. این هنر میه، امر نمونه بسیطش رو عرض کردم. خیلی وقتا طرف میره منبر داره صحبت میکنه، میتازه این ور اون ور، اصلا مخاطب جای دیگه است، حواسش جای دیگه است، معلم سر کلاس داره درس میده، دلش خوشه که داره درس میده، ولی دانش آموز، دانش پژوه، حواسش جای دیگه است. اینکه شما بتونیم توجه مخاطب رو جلب بکنیم. اجمالا میخوام این نکته رو بگم که ما هنر بیان رو در قرآن باید تو برنامه‌مون باشه، بس شیوه های بیان در قرآن، زبان قرآن تو این زمینه. و از جمله قصص قرآنه، داستانهای قرآن، قصص جمع قصه هست. فرق قصه و داستان چیه؟ آها، داستان ممکنه واقعی باشه ممکنه نباشه. ببینید، قصه که جمعش میشه قصص و قصص اسم مصدره، به خود داستان میگه. قصص همون قصه است، قصص جمع قصه است، قصه ترجمهش میشه داستان. پس به عبارت دیگه قصه عربیه، داستان فارسیه. واژهشو عرض میکنم، این قصه و داستان ممکنه واقعی باشه ممکنه خیالی باشه، هر دوش همین، هر دوش اردو نیست، یه چیزه، یه چیزه. یکی از شیوه های بیان در قرآن بحث قصه است. اصلا خدا جوری این انسان رو آفریده، کوچیک و بزرگ، حالا کوچیک ها بیشتر ولی بزرگتر هم همینطوره، تا یه ماجرایی نقل میشه همه توجه میکنه ها چی شد، آخرش چی شد. دقت کردید؟ اون حس کنجکاوی همه متوجه میشن و شما بتونی حرف تا در قالب یک داستان برسونی. عنایت فرمودید. یه وقتی یادمه یه بزرگواری از آقایون منبری در حرم حضرت معصومه صلوات الله سلام علیها میگفت که تو قرآن خیلی خیلی از قرآن قصه است، مثلا بیشتر قرآن قصه است. این بیان بیان قشنگی نیست. حالا ایشون مقصود بدی نداشت، ولی ذهنیت مخاطب از قصه و داستان چیه؟ آیا ما قصه و داستان جدی میگیریم؟ آیا به قول شما قصه و داستان همش واقعیه؟ یه چیز رو ما توجه نداریم و اون اینه که در بحث شیوه های بیان یه موضوعی داریم که در یک تقسیم بندی ما دو نوع بیان داریم. یک بیان مستقیم، دو بیان بگید غیر مستقیم، که هر کدوم جایگاه خودش را داره. اصلا تو بحث علم تربیت یک بحث بسیار بسیار مهم نیست. شما در بحث شیوه های تربیتی با برای چه، برای رشد در جهت مثبت، چه برای اصلاح در جهت مواجه شدن با یک امر ناپسند و منفی، یه وقت جای میطلبه بیان مستقیم داشته باشی، یه جا بیان غیر مستقیم. فرض بکنید بچه شما حرف زشتی زد، یه وقت اونجا وضعیت، شرایط، زمان، مکان، خیلی از امور رو باید لحاظ کرد، به گونه یه که میتونی بگی عزیزم این حرف غیر زیبایی که زدی این اگه نزنی بهتره، خدا زبونی که با آدم داده باش حرفای قشنگ قشنگ بزنه و مستقیمن باش صحبت میکنه. یه وقت نه، شرایط به گونه یه پیش دیگران، از جدو به دیگران انتقاد کردن از شخص، این یعنی خورد کردن دیگه، چیز موضوعی برای تربیت شما دیگه نگذاشتی و ما از این اشتباهات داریم تو کارمون. جلو به مهمون، جلو به دیگران شروع، این بچه درس نمیخون، ما رو بیچاره کرد، ما رو پیر کرد، درس نمیخون، چون که داری خوردش میکنی، چرا جلو به دیگران؟ به هر حال شما مجموع شرایط رو که میسنجی میبینی الان جایش نیست، الان جایی سکوته، هیچ. یه وقتی موقع خوابیدن وقت مناسبی یه قصه شروع میکنی بیان میکنی، حالا مثلا یکی بود چنین و چنان و فلان کارم میکرد، خسته شد، خوابید، تو خواب دید رفت یه جای باغ خیلی قشنگ پر از درختان میوه، هر چی میخواستی بود، یکی یکی اینا میگرفت میخورد میخورد، به 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 دهن آدم آب میفتاد، بس شیرین و خوشمزه بود. و گفت این باغ از کیه؟ گفت این باغ از خودته. اینم سنه جدی میگی این باغ از منه؟ چقدر خوشحال شد که این من چنین باقی دارم. و رفت این مرومه رو خبر داد و فرداش اومد بره تو باغ، دید ای داد بیداد باغ، نگو بلا بگو، شده خاکستر، همه درخت ها سوخته. واو، زد تو سر و مغزش که کی باغ منو آتیش زده، کی فلان کرده، بهمدان کرده، ناراحت. منم بهش گفتم خودت آتیش زدی. یعنی چه؟ من کی آتیش زدم؟ اون وقتی حرف زشت زدی، فحش دادی، این باغ اینجوریه، حرف زشت بزنی این باغ آتیش میگیره. شما داری راجع به شخصیت دیگه یک شخصیت داستان حرفش میزنی، یا اما بچه حرف خود پیام رو میگیره. اینو میگه شیوه غیر مستقیم. اینی که در بسیاری از موارد در قرآن شما بحث قصه رو میبینی، داستان رو میبینی، این بیان غیر مستقیم قرآنه. توجه توجه. خب شما اگر میبینید راجع به قوم حضرت نوح، قوم حضرت ابراهیم، قوم حضرت لوط، قوم حضرت شعیب، قوم ارزم خدمتش ثمود، قوم عاد، سایر اقوام و به ویژه بنی اسرائیل، اینقدر قرآن داره سخن میگه، روی سخنش با من و شماست. قرآن کتاب تاریخ و رمان نیست، کتاب سرگرمی نیست. خب آقا بنی اسرائیل چنین کردن چنان کردن، به من چه؟ اونا یه غلطی کردن چند هزار سال قبل، قوم حضرت نوح، قوم حضرت لوط یه غلطی کردن، به من چه؟ بابام این قرآن برای من و توست. اگه داره میگه قوم حضرت نوح چنان و چنان، داره با من داره صحبت میکنه قرآن، اما با بیان غیر مستقیم. تمام آیات قرآن برای من و شما پیام داره و نکته داره، کتاب رشد برای من. ما با این دید به قرآن نگاه نکردیم که خب حالا الان داستان قوم حضرت نوح رو خوندم، داستان هابیل و قابیل رو خوندم، خب من چه کنم؟ درخواست خدا از من چیه؟ اینی که قرآن نفت نام فرما تدبر کنید، در قرآن میگه افلا یتدبرون القرآن، ولی در قرآن تدبر نمی کنن. چرا تدبر؟ این تدبر به خاطر اینه. خب پیام این آیات چی بود؟ من چه درسی رو باید بگیرم؟ چه عبرتی رو باید تو این زمینه بگیرم؟ و جالب اینه، حالا بیایم بریم سر قصه و داستان خودمون. اون چرا که قرآن از قصه میگه، یا شما به تعبیر فارسی بگید داستان میگی، دو ویژگی داره. این قصه های قرآنی دو ویژگی مهم داره. یک، این واقعیت اون چرا که داره میگه، لذا بیان میکنه که ما اون چرا که به توی پیامبر میگوییم بالحق است. بالحق یعنی چه؟ این واقعیت، دروغ نیست، این این واقعیتیه که اتفاق افتاده. دو، عرض کردم قرآن کتاب سرگرمی نیست، کتاب رمان و تاریخ نیست که فلانی در فلان زمان، فلان ساعت، فلان دقیقه، در فلان سرزمین به دنیا اومد و پدر و مادرش که بودن، این چی میخورد، چی نمیخورد، بعدش دوران کودن، اینجوری نیست قرآن. چون کتاب تاریخ نیست قرآن، کتاب رشده، کتاب هدایته. تو بحث تاریخی که ذکر میکنه، اون داستانی که ذکر میکنه، اون بخشی رو میاره که نقش داره در رشد من، اون بخشی رو میاره که درس بشه برای من، عبرت بشه برای من. لذا میبینی در ماجرای حضرت موسی کلیم صد و خورده ای بار، شما الان اگر آمارای این چنینی رو خواستید در بیارید، نرم افزار جامع التفاسیر رو در اون قسمتیش که شکل کعبه داره، دانشنامه قرآن کریم به اسم نور الانوار هست، یه جامع تفاسیر داریم که بخش تفاسیر قسمت بالاشه تون خورشید، یه کعبه داریم، اون قسمت کعبه شو بزنید، بخش‌های مختلفی داره، قسمت جستجو. جستجو یه جستجوی کلمه هست، یه واژه، یه جستجوی ریشه هست. شما یه وقت یک واژه ای را، یه ماده ای را، اون حروف اصلی را بخوای ببینی به صورتهای مختلف در قرآن چند مرتبه اومده، مثل تواصل که داشتیم، میخوای ببینی واو صاد یا در قرآن چند مرتبه اومده، تو این قسمت ریشه میزنی واو صاد یا، بعد میزنی تمام استعمالاتش را میاری که بیش از 21 مورد. حالا اینکه میگم بیش از 21 مورد از این جهته اگر تو یه سطر تو یه آیه تکرار شده باشه اینا رو یکی حساب میکنه. ببینید مثلا وصا الوصیه یوصیکم وصیت یوصی و امثال اینها. اما یه وقت نه، شما یه واژه رو میخواید، مثلا ما هم قضیه حضرت موسی، کلمه موسی رو میخوام ببینید در قرآن چند بار اومده. 129 بار اینجا نشون میده که در برخی از آیات احتمال داره که تو یه آیه چند بار اومده باشه. من به نظرم هست که عدد 135 رو یه وقتی دیدم، حالا حداقل 129 بار کلمه حضرت موسی در قرآن اومده، درسته؟ حالا این موسی به تنهایی هست، شاید مثلا قبلش حرفی به موسی و امثال اینا باشه. خب آیا تو قرآن اومده حضرت موسی کجا به دنیا اومد؟ کی به دنیا اومد؟ بله؟ نه، چون قرآن کتاب تاریخ نیست، همون حرفی که زدیم، قرآن کتاب رشده از تاریخ. پس اونچه را که قرآن میگه، قصه های قرآنی، یک، عین واقعیت بالحق، دو، اون قسمت هایی را که در رشد و سعادت و رستگاری من انسان مؤثر است میاره ذکر میکنه. و نکته جالب اینه، آقا چرا اینقدر هی میگه و پس میگه؟ خب تو اون سوره گفته بودی اینا را، چرا تکرار؟ چون یکی از اصول تربیت تکراره. دقت کردی؟ من یادمه وقتی خیلی سالا پیش، سال شاید 73 بود، جایی منبر میرفتم، حالا ماجراش خیلی مفصله، یه تیکه کوچولوشو میگم. یه موضوع را یه روز زور بعد از نماز زور است منبر بود مطرح کردم، خیلی گرفت، خصوصا برای خانوما با توجه به شرایطی که منطقه داشت. آقا فردا این مسجد جا نیست، از بس اومدن جمعیت، و گفتن حرفی که دیروز زدی دوباره بگو، یعنی منبر دیروز تکرار کن. من گفتم نه با من منبری که رفتم، منبر جدید آماده کردم برای امروز، منبر دیروز. آقا رفتیم موضوع جدیدی مطرح کردیم، یواش یواش یکی دیگه باشون رفتن. بابام تکرار بد نیست، تکرار لازمه رشده، منتها تکرار عاقلانه، تکراری که با تدبیر و برنامه باشه، اون تکرار ارزشه. این مقدمه، من نمیخواستم اینقدر طول بکشه، اما به خاطر اهمیتش این را خدمتون تقدیم کردم. حالا بریم سریع سوره قرآن. بنا شد موضوع چی باشه؟ آیات تبیینی. حالا آیات تبیینی رو معنا بکنیم. آیات تبیینی مقصود ما همون بیان غیر مستقیم قرآنه. به عبارت دیگر ما در قرآن آیاتی داریم که نه تفسیر آیه مهدویت، نه تعویل آیه. اصلا موضوع آیه مهدویت نیست، موضوع آیه موضوع دیگری است. اما برای تبیین مباحث مهدویت، برای کسب معرفت در زمینه مهدویت، برای پاسخ به سوالات و شبهات در عرصه مهدویت بسیار بسیار راهگشاست. حالا کتاب غافل سالار رو ببینید، بخش آیات تبیینی چند نمونه ذکر کردم اونجا، نمونه های فهرستوار اونجا ذکر شده. با این دید اگر کسی قرآن رو دنبال بکنه خیلی خوبه. تو منابعی هم که ذکر کردم در زمینه مهدویت، به نظرم یکی از منابع نمادهای قرآنیه. من موفق نشدم این کتاب رو تهیه کنم، شنیدم که استاد عزیز حاج آقای دهشیری و یکی از همکارانشون نمونه های رو از این قبیل آوردن. خب سرتون رو درد نیارم، امروز یه نمونه از بخش های قرآن که در رابطه با همین موضوع هست و آیات تبیینی ما اسمش رو میگذاریم، ما اومدیم راجع به مهدویت، راجع به امام زمانمون در قرآن کسب معرفت بکنیم. خب بریم سراغ قرآن، سراغ سوره مبارکه یوسف. اصلا سوره یوسف یعنی سوره امام زمان. این که حضرت یوسفی بود و چنین و چنان، خب من چه کنم؟ بله؟ ببینید ارزم به خدمت شما گفت که فیلم حضرت یوسف را خب اونقدر شبکه های مختلف گذاشتن که گفت دیگه بعضی از بس دیدن چشمشون کمسه شد و بیابد اینا. اما کجای این سوره گریز به امام زمان نشون نداد؟ چرا؟ چون ما با این دید سراغ قرآن نمیریم، این توجه را نداریم، با این دید که این یه سوژه قرآنیه، بخشی از تاریخ و جذاب هم هست و امثال این ها میام ذکر میکنیم. با نگاه امام زمانی این سوره را ندیدیم و نمیبینیم. البته نکات سوره حضرت یوسف که خدا حفظ کنه جای قرائتی را، پیام ها و نکات این سوره را در آوردن و به صورت مستقل چاپ شده جدا از این که در تفسیر نورم هست، خیلی سوره عجیبی است. در زمین های مختلف اعتقادی، اجتماعی، اخلاقی نکته داره. اما مهمترین رسالت سوره حضرت یوسف شناساندن امام زمانمون، امام غائب به ماست. خب یک یک من مواردی رو که هست سعی میکنم با هم فهرستوار مرور کنیم ببینیم. اولا عرضم به خدمت شما در آیه 7 این سوره، حالا قبلش ببینید در رابطه با همین سوره حضرت یوسف که به اصطلاح داریم، آیاتش رو سوره حضرت یوسف رو ببینید. بله این سوره حضرت یوسف، بسم الله الرحمن الرحیم، الف لام را، تلک آیت الکتاب المبین، انا انزلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، تا ارزم به خدمت شما قضیه حضرت یوسف رو بیان میکنه، میرسه به این آیه، آیه 7 این سوره. لقد کان فی یوسف و اخوته آیاتون للسائلی، میگه به طور قطع و یقین، لام و قد قبلم گفتیم بحثی شد، توجه در قضیه حضرت یوسف و برادرانش نه آیه، آیاتی است برای جویندگان، برای سوال کنندگان. آیه چیه؟ آیه تابلوه که شما را رهنمون میکنه به یک حقیقتی. و در تقریبا عرض بکنم آیات پایانی همین سوره هست که خداوند متعال بیان میکنه که اون چرا که ما از قضیه حضرت یوسف برات گفتیم اون حق بود، یعنی عین واقعیت بود که در رابطه با حضرت یوسف ما خدمت تو گفتیم. بله خب پس این اولین قسمت، لقد کان فی یوسف و اخوته آیات للسائلین. حالا این آیات سوره حضرت یوسف، اون نشانه هایی که، اون تابلوهایی که خدا داره به ما گرا میده، این ور اینو ببینید، از این سوره به این قضیه منتقل بشید، ما نگاه مهدویت میبینیم. یک، معنای غیبت. الان امام زمان ما بگید غائبه. خب غائبه یعنی چه؟ یعنی چه غائبه؟ این که حضرت مهدی غائبه یعنی چه؟ به چه معناست؟ ببینید آیه 58 سوره یوسف غیبت رو معنا میکنه. و جاء اخوت یوسف، برادرای یوسف اومدن، فدخلوا علی، برادرا وارد بر حضرت یوسف شدن، فعرفهم، حضرت یوسف برادرا رو شناخت، و هم لهم منکرون، اونا نشناخت، هم برادرا لهو یوسف را منکرون نشناخت. منکرون معنی انکار نیست، دو مقابل عرفهم هست. این که برادرای یوسف اومدن برادر خودشون رو نشناختن، میدیدن این حضرت یوسفه، اما نمیدونستن این همون یوسف و برادرشون هست. غیبت به معنای ناشناس بودنه، به معنای نشناختنه، نه به معنای نامرئی بودن، نه به معنای نبودن. امام غائبه میخواد به ما بیان بکنه که آقا غائب، وقتی حجت خدا غائب میشه یعنی چجوری میشه؟ به صورت ناشناس. دیگران او را فرق امام زمان با ما چیه؟ ایشون ما را میبینه و میشناسه، ما چه بسا ببینیم و نشناس. لذا مرحوم شیخ صدوق رضوان الله تعالی علیه در کتاب کمال الدین روایتی رو میاره از آقا امیرالمومنین علیه السلام که خدا چهار چیز رو در چهار چیز پنهان کرده، از جمله ولیش رو در بیان مردم پنهان کرده، مبادا به کسی به دیده ی حقارت نگاه بکنی چه بسا او ولی خدا باشه. حالا این ولی معنای عامی داره، عباد الله الصالحین، ولی مصداق اتم و اکملش ولی الله العظم حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه و شریفه. اگر شما به کتاب کمال الدین مرحوم شیخ صدوق رضوان الله تعالی علیه مراجعه بکنید، کتاب کمال الدین، ببینید کتاب کمال الدین گفتیم دو جلده، جلد اول یه بخش داره ذکر غیبت‌های انبیا و حجت‌های الهی، که اصلا این کتاب رو برای این جهت به توصیه امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف نوشت. باب پنج از جلد یک، بابون فی غیبت یوسف علیه السلام، روایاتی رو میاره. حدیث یازدهم از این باب از امام صادق علیه السلام راجب همین موضوع که چشونه این امت که قضیه غیبت حضرت مهدی را انکار میکنه. چون بحث غیبت حضرت مهدی پیشگویی شده بود توسط کی؟ پیامبر، توسط آقا امیرالمومنین امام حسن. امام حسین راجع به همه ائمه پیشگویی شده بود. یه عده اینا نمیپذیرفتند، خصوصا از غیر شیعه دست مینداختن مسخره میکردن. امام صادق علیه السلام فرمود اینا چشونه که غیبت حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف رو نمیپذیرند، در حالی که این قضیه قبلا وجود داشته در مورد حجت های الهی از جمله راجب حضرت یوسف. پس چجوریه که این امت انکار میکنن که خداوند با حجتش یعنی حضرت مهدی کاری بکنه که با حضرت یوسف کرد؟ دقت کردید؟ خب چجوری بود حضرت یوسف؟ به صورت ناشناس بود. حالا حضرت مهدی غایبه چجوره؟ میفرماد به این صورت که ان یکون یسیر فی ما بینهم، این که حضرت مهدی بین اونا حرکت میکنه، و یمشی فی اسواقهم، در بازارهای اونا راه میره، و یتاو بصوتهم، در مجالس اینا شرکت میکنه، و هم لا یعرفونه، نمیشناسنش. تا کی؟ حتی یعذن الله عز و جل له ان یعرفهم نفسه، اون وقتی خدا عز بده یا مهدی قم و عرف نفسک، خودت معرفی کن، کما اذن علی یوسف این قال لهم هل علمتم ما فعلتم به یوسف و اخی از انتم جاهلون، قالوا اینک لانت یوسف، قال انا یوسف، انا یوسف، غیبت تموم شد. یعنی حضرت یوسف تا الان اینجا بود، غایب بود، الان شد حاضر. آقا حاضر غایب، این که همین الان بود که، تا الان ناشناس بود، نمیدونستن حضرت یوسف، الان خودش معرفی کرد انا یوسف و هزا اخی، اینم که خب برادرم. اینه فرمودی؟ پس این یه مسئله آیه 58 سوره حضرت یوسف که معنای غیبت رو بیان میکنه. خب چرا غائبه؟ چرا غیبت؟ چرا حضرت مهدی؟ آیه 89 سوره مبارکه بقره، سوره حضرت یوسف آیه 89، قال هل علمتم ما فعلتم به یوسف و اخی از انتم جاهلون، یادتون میاد چه کردید با یوسف و برادرش وقتی جاهل بودید؟ یعنی غیبت معلوله جهل امت، غیبت معلول عمل کرده بد امت، غیبت معلول قدر نشناسی امت. حالا این نمونه است، شما سراسر این سوره رو ببینید و هم تا سوره های قرآن در این رابطه راجب حضرت ابراهیم خلیل داریم، راجب خود حضرت موسی علیه السلام در جاهای دیگر داریم که اون قدر نشناسی و بعد عمل کردن با حجت الهی که گاهی خود اینا گاهی وقتا نه ظالمین مواجه میکردن با حجت الهی و مردم هم کوتاهی میکردن، اون رسالت و وظیفهی که بر عهدشون بود رو انجام نمیدادن و نتیجهش میشد غیبت حجت الهی. و تو بحث علت غیبت گفتیم یکی از مهمترین مباحث غیبت همین بحث علت غیبته. خب حجت خدا معناش فهمیدیم، علت غیبت هم فهمیدیم، حالا غایب شده که بماند، یا ما باید منتظر باشیم؟ سوره حضرت یوسف آیه 87، یا بنی یذهب فتحسسوا من یوسف و اخیه ولا تیأسوا من روح الله انه لا ییأس من روح الله الا القوم الكافرون. نه، حق نداری ناامید بشید، باید منتظر باشید. یا بنی یذهبوا، پاشید، نشستید چنبرک زدید، کسی که کشتیتون غرق شده، یا بنی یذهبوا، پاشید را بیفتید، فتحسسوا، جستجو بکنید از یوسف و برادرش. انتظار یک عمله، یک اقدامه، منتها در هر جایی متناسبه با خود اون مسئله که در جای دیگه بیان شده. و مهمترین مسئله در دوران انتظار چیه؟ ولا تیأسوا من روح الله، از فرج ناامید نشید، چون خدا وعده فرج را داده. خب ما اگه از فرج ناامید بشیم چی میشیم؟ انه لا یأس من روح الله الا القوم الكافرون. از کفر در میاریم، کفارن که پناهی که شما دارید ندارن، خدا ندارن، بنبست دارن، ناامید میشن. انسان مؤمنی که ایمان و باور به خدا داده و خدای علی اعلی وعده فرج و ظهور منجی را داده، انتظار یعنی شما لبریز و سرشار از امید باشی، و این امید معلول ایمان و باور و اعتماد به کیه؟ خداست. اینی که اینقدر انتظار ارزش داره و اهمیت داره مال اینه. اگر ما امید رو از دست بدیم، مثل ماشینی که پنچر بشه، مثل آدمی که روح از تنش جدا بشه، میفت. یعنی انسانی که منتظر نباشه یعنی مرده است. لذا شهید مطهری در همون ابتدای کتاب قیام انقلاب امام مهدی جل الله تعالی فرجه الشریف همین نکته رو که اصل انتظار برخواسته یک اصل اساسی قرآنی است و اون حرمت یأس از روح الله، اشاره به همین میکنه. حرام است که ما از فرج و گشایش الهی چی باشیم؟ ناامید باشیم. اصلا یأس و ناامیدی تنه به شرک میزنه، بزرگترین گناه بعد از شرکه. چرا؟ چون یعنی شما خدا به خدا اعتماد نداری، خدا وعده فرج داده، تو ناامیدی. آیا من حالا نمونه ها، من میخوام فهرستوار عرض کنم بزرگواران، من یادمه سالهای 2008 میلادی، 2009 میلادی، 2010 میلادی، خصوصا اینا یه فیلمی مطرح شد، عرضم خدمت شما تحت اسمش یادم نیست، شاید شما اسمتون یادتون باشه، در رابطه با سال 2012 که سال 2012 سال پایان دنیاست. فیلمش اینجا دارم، فیلم عجیبیه، خیلی فیلم عجیبیه، خیلی ها باورشون شده بود آقا 2012 یه سال دو سال دیگه تموم کار. خب این معلول چیه؟ هم ضعف ایمانه. بابام خدا و علی اعلی وعده داده که این عالم به پایان نمیرسه مگر اینکه حضرت مهدی بیاد. اصل و اساسش در قرآن اومده و رسول خدا این رو تبیین کرده، اهل بیت اینو تبیین کردید، تبیین کردن. رسول خدا فرمود لو لم یبق من الدنیا الا یوم واحد لطول الله ذلک الیوم حتی یبعث رجلا من مدی. همون موقع تو جلسات میگفتن، گفتن زمین و زمان بیان بگن آقا سال 2012 پایان دنیاست، من هیچ ارزشی برام نداره، چون باور دارم به وعده خدا، و وعده خدا اینه که اصلا حضرت مهدی نیاد این سفره این عالم جمع نمیشه، و حضرت مهدی بیاد تازه شروع زندگی واقعی بشریته. نکته‌ای که بارها و بارها مقام معظم رهبری تأکید کردن، از جمله همین در سخنرانیشون در روز نیمه شعبان این رو تأکید کردن. خب این معارف قرآنیه، اینا رو میگم برسونید، آیه 87 سوره یوسف رو برسونید. انتظار رو معنا میکنه، انتظار یعنی امید، منتها امید، امید در جای خودش معنا شده. کشاورزی سر زمینش نشسته لم داده، میگه من امیدم اینه که امسال انشاءالله محصول خوب اینجا برداشت کنم. شما چی میگید؟ باید پاشو آب بده، شخ بزن، بذر بکار، حراست بکن، اون چه که لازمه بهش بده، صیانتش بکن از آفات، اون وقت امید داشته باش. امید که صرفا یه امر قلبی نیست، نه فرمودید. و رو همین اساسه که شما میبینید بحث ندبه و گریه و گای دعای ندبه رو زیر سوال میبرن. شما میبینید شخصیتی مثل حضرت بفرمایید یعقوب نبی و تولا عنهم و قال یا اسف علی یوسف، از بچه هاش فاصله گرفت و تأسف خورد بر اینکه چنین وضعیتی برای یوسف پیش اومده و به فراق حضرت یوسف گرفتار شد، و بیضت عیناه من الحزن، اونقدر گریه کرد که نابینا شد. یعنی ما اگر زجه بزنیم، ناله بزنیم، گریه کنیم تا نابینا بشیم، کار زیادی نکردیم در غیبت حضرت مهدی. ندبه و گریه بر در فراق حجت الهی یه امر ارزشمنده. در کتاب ادعیه و زیارت مهدوی ابتدای دعای ندبه یه بحث مختصری راجع به ندبه و گریه آوردن. ما گریه مذموم داریم، 3-4 مورد گریه مذموم داریم. نمونش همین در سوره حضرت یوسف هست، جاءوا اباهم عشاء یبکون، عصر وقتی حضرت یوسف رو بردن تو شاه انداختن، عصر اومدن گریه میکردن. این گریه گفت اشک تمساهه، گریه دروغیه که باباشون رو گول بزنن. ما چند نوع گریه داریم؟ گریه مذمومه، گریه در برابر ظالم مذمومه. گفت مثل کباب که رو آتیش میگیرن، این روغنا که میریزه رو آتیش چی میشه؟ یعنی به منزله اشک اون کباب بگیریم، تازه این گور میگیره. اشک مظلوم پیش ظالم باعث شادی ظالم میشه. لذا وقتی ابن زیاد به حضرت زینب کبری سلام الله علیها میگه که دیدی خدا با شما شکر، اونجا سرشو بالا میگیره حضرت زینب و میگه ما رأیت الا جمیل. اما 6-7 نوع گریه داریم. گریه ممدو، گریه عجیب با اون آثار عجیب و با اجر و پاداش عجیب که تو خود قرآن داریم، از جمله همین گریه در فراق حجت الهی و اون استغاثه. خب حجت الهی غیبتشو فهمیدیم، علت غیبت فهمیدیم، اینکه انتظار چیه و چه باید کرد فهمیدیم. آیا این امام و حجت الهی که غائبه آثار و برکاتی هم داره در دوران غیبتش؟ بله، یکی از مهمترین آثار ارزم خدمت شما حجت الهی نیروسازیه. حضرت یوسف اگه موفق شد که جامعه مصر متحول بکنه، در اثر چی بود؟ در اثر اون نیروسازی که تو زندان انجام داده بود. اگه اون نیروها را نداشت، چون بنام بر معجزه نیست، بنام بر روال عادیه، اگه اون نیروهای تو زندان را نداشت، نمیتونست کار اینجور جلو ببره. یکی از مهمترین کارهای امام زمان در دوران غیبت نیروسازیه. حالا یکی از مواردی که راجع به حضرت یوسف داریم در دوران غیبتشون و در آیات متعددی از سوره حضرت یوسف با این دید میتونید نگاه بکنید، نجات دادن امت بود از قحطی و خشکسالی، که اگه نقش حضرت یوسف نبود، هزاران هزار نفر از قحطی میمرد. قال اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم. یه غلام، یه برده به ظاهر ناشناس داره میگه من رو، خلاصه مسئولیت امور اقتصادی و دارایی رو به من بده، من حفیظم، یعنی نسبت به حفاظت از بیت المال خیلی مراقبم. خب گاهی وقتا طرف از ناشیگری کار خراب میکنه، علیم، علمشم دارم، حفیظ علیم. لذا این مهمه، کسانی که میخوان مسئولی انتخاب بکنن بر این گونه امور، این دو ویژگی باید داشته باشن، هم علم و تخصصش رو داشته باشن، هم امانتدار خوبی باشن، دستبرد نزنن، فیش‌های نجومی، اختلاس‌ها، چون شما مسئولی رو گذاشتی که حفیظ علیم نیست. خب این نقش حضرت یوسف در دوران غیبت و ناشناس بودنش هست که سبب نجات امت شد در همون غیبتش. اونتا این نجات ظاهریست، مادیست. اصل و اساسی هدفی که حضرت یوسف رو گذاشته چیه؟ رسوندن اینا از وادی ظلمانی و آلوده شرک به وادی توحیده، که نون و آبشون رو درست بکنه، اینم هست، اما این هدف نهایی نیست. با این دید سوره حضرت یوسف رو، و کذالک مکننا لیوسف فی الارض یتبوأ منها حیث یشاء. در رابطه با مهر و محبت امامان این قسمت همیشه زیادی گوش بدید، اما یک قسمت رو زیادی 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 گوش بدید. ببینید اون وقتی که برادرها با پای خودشون اومدن پیش حضرت یوسف علیه السلام، و حضرت یوسف هم عزیز مصره، همه چیز در اختیارش، با یه اشاره و اراده جدا از اون قدرت ولاییش الان حاکمه، با یه اشاره هر چه که بگوید انجام میگیره. خب این برادر اومدن پیشش، این برادرها با ایشون چه کردند وقتی تو چاش انداختند و بعد حالا بدنشو خونی کردن، تو چاش انداختن، تو چاه چه گذشت بر حضرت یوسف؟ بعد به عنوان غلام و برده، یه انسان غر آزاد بشه غلام، و تو فرهنگ اون زمان با غلام چه رفتاری داشتن؟ بشه نوکر و کلفت، و اون مواجهه و اون رفتار نابخردانه که در واقع تو کاخ عزیز مصر در مورد ایشون شد، این که چه گذشت از سختی ها و شدائد و حضرت یوسف خدا میداند و حضرت یوسف میدونه. حالا که برادرها، یعنی همون کسانی که عامل و ریشه همه بدبختیاش بودن، اومدن با پای خودش پیشش، میتونه چه کار بکنه؟ تیکه تیکه بکنه، قیمه ریزه شون بکنه، بیچاره شون بکنه. ها؟ اما چه کرد؟ قال لا تطریب علیکم الیوم، هیچ ملامتشون هم نکرد، نگفت آخه این کار بود شما کردید، شخصیتشون هم خورد نکرد، بلکه راه نجات بهشون داد، نشون داد، یغفر الله لکم، خدا شما رو میبخشه، یعنی چه کنید؟ توبه کنید. آخه با این جرم سنگین ما خدا میپذیر؟ بله، و هو ارحم الراحمین، امیدوار باشید. یعنی یوسف منجیست، اومده دست بگیره اینها رو نجات بده، بالا بکشه. امام زمان منجیست، رهایی بخشه. ما چه ذهنیت غلطی از امام زمان تو ذهن خودمون ساختیم که شمشیر دست میگیره و میاد میکشه و فلان میکنه و امثال اینها. حالا مواجهه حضرت یوسف با کی بود؟ با اون مغروران، متکبران، زال و صفتهایی که خون مردم ها تو شیشه میکردن. اما عموم مردم، ما برادراش که اینا عامل بدبختی و بیچارگیش بودن، اینا میاد برای نجات اینها. پس جلوه مهر و محبت رو، تازه مهر و محبت حضرت یوسف در برابر حضرت مهدی چیزی نیست، جلوه مهر و محبت امام زمان رو. یک نکته دیگری که عرض بکنم و کم کم بیان بدم، ذهنیت غلط راجع به حجت الهی. آیه 77 سوره یوسف، اون قبلی آیه چند بود؟ مهر و محبت، آیه 92. اینا رو میخوام بعداً مراجعه کنید ببینید. ذهنیت غلط، وقتی صحبت شد در رابطه با بحث بنیامین که ماجراش مفصل دیگه دیدی تو، حفظی تو، الان وقتی میگم جلو به چشمتون، وقتی اون جام پادشاه رو در بار بنیامین پیدا کردن، برادرها چی گفتن؟ قالو این یسرق فقط سرق اخون له من قبل، این دزدی کرد، این چیز عجیبی نیست، برادری هم داشت قبلا دزدی کرد. برادر کی بود؟ یوسف. تو چشم حضرت یوسف دارم میگن بله این فعصر رها یوسف فی نفسه، این تو خودش ریخت حضرت یوسف، نگم ولم یبده حالم، آشکار نکرد. خب ببینید این قضیه چیه که برادران میگن که این تو ذهن برادراست که این یوسف، به اصطلاح یوسف تو ذهنشون، نمیدونن که این حضرت یوسف همونه که برادرشون یوسف دزدی کرده. یه زمانی خبر پخش شد، حالا طبق اونشه که تو فیلم میگفت واقع چیه خدا میدونه، که قابل تحقیقه، عمش شیطنتی کرد که برای اینکه یوسف رو داشته باشه چیزی رو بس به بازوی ایشون، از اون کمربند بود، بازوبند بود، حالا هر چی بود، خبر پخش شد که یوسف دزدی کرده. اینم چی شد؟ اینام باورشون شد و این ذهنیت شکل گرفت که حضرت یوسف دزدی کرد. آقا اگر ما یه خبری میشنویم زود باور نکنیم، اهل تحقیق باشیم. سالیان سال تو ذهن این داداشا این شکل گرفته که داداششون دزدی کرد ولو بچه بوده. این ذهنیت غلطه. ذهنیت های غلط را راجع به حجت الهی بشوریم. این ذهنیت که حضرت مهدی میاد میکشه چنین و چنان میکنه، این ذهنیت غلطه. ما گاهی با این ذهنیت داریم زندگی میکنیم. ذهنیت های غلط رو نسبت به حجت الهی بشوریم، بریزیم دور، که یه اثر بسیار بدی داره. چطور؟ آیه 89 سوره یوسف رو ببینیم در این زمینه. نکته ای را که اینجا دادم اینه که ما در دوران غیبت بزرگوارا، اول برای خودم میگم، دوم سوم برای خودم، بعد برای شماها، به گونه ای عمل بکنیم که وقتی مواجه شدیم روبروشون با مهدی فاطمه شرمندش نشیم. مگه چه اتفاقی افتاد؟ آیه ارزم کنم 90 سوره یوسف، وقتی که حضرت یوسف خودشان معرفی کرد، قال انا یوسف و ازو اخی، خب اینا چه حالی پیدا کردن؟ مرگ رو جلو به چشم خودشون دیدن، با تمام وجود شرمنده حضرت یوسف شدن، عرق بر پیشونشون نشست. گفتن تالله، آیه 91، لقد آفرک الله علینا و این کنا لخاطئین. به خطای خودشون اقرار کردن. آی منتظرم ما جوری عمل نکنیم که اونجا شرمنده مهدی فاطمه بشیم و در دوران غیبت خطاهایی از ما سر زده. و بزرگترین خطا و بزرگترین گناه گوش به فرمان اون کسی که مأمور بودیم از طرف امام زمان گوش به فرمانش باشیم نبوده باشیم، یعنی عدم اطاعت از ولی فقیه، که راه زمین سازی اینه و گوش به فرمان ایشون بودن. آخرین نکته ای که به عنوان حسن ختام این برنامه عرض میکنم اینه که عزیزان بزرگواران، چرا بنیامین زودتر از بقیه به محبوب رسید؟ میدونی چه شیرینی داشت اون وقتی که حضرت بنیامین رسید به حضرت یوسف؟ و با چه عزتی؟ چون حضرت بنیامین کسی بود که در دوران فراق و غیبت حضرت یوسف پیوسته یاد حضرت، حالا اینم عرض کردم قابل تحقیقه، که مثلا یکی از بچه‌هاشو اسمش رو گذاشته بود مثلا بئر. اون نمادهایی که مربوط حضرت یوسف بود اسمش رو گذاشته بود رو بچه‌هاش، که آن و آن، لحظه به لحظه، نه هر روز، هر ساعت و لحظه به یاد حضرت یوسف باش. بنیامین چون در دوران غیبت حضرت یوسف بیشترین توجه رو به حضرت یوسف داشت، اولا زودتر از دیگران به اون محبوب رسید، به اون موعود رسید، و ثانیا با عزت سختی های رو تحمل کرد، ولی اون خیلی ارزشش رو داره. اون وقتی که ما هم اگه بخوایم مقرب درگاه حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف باشیم، باید در دوران غیبت بجنبیم، نشینیم ببینیم که حضرت مهدی میاد، حضرت مهدی میاد، بخوایم یا نخوایم میاد. اما اینکه ما وضعمون اون زمان چجوری باشه، باید فکر این باشیم که نه تنها در طول ما، نه تنها در طول هفته، نه در طول روز. گفتم خدمتون که با اون سید بزرگوار تو میوه فروشی گفتم سلام علیکم آسایل، حال شما چطوره؟ خوبید؟ خوشید؟ و علیکم السلام، چه خوبی، چه حالی؟ وقتی آقامون غائبه حال برای آدم میمونه، خوشی برای آدم میمونه. این که انسان لحظه به لحظه این توجه رو داشته باشه به امام زمانش و اون چه که از دستش ساخته است در این زمینه، زمینه سازی بکنه، کار بکنه، امام زمانش رو بشناسه عمیقا و به دیگران بشناسونه، فریاد بزنه از امام زمان، با دیگری مواجه میشه از امام زمان بگه و مهمتر از همه در مسیر زمینه سازی سو مطیع، زمینه سازی ظهور مطیع و فرمان بردار رهبرش باشه و سعی بکنه که اون چرا که او گرامیده حرکت بکنه، نه خودش جامعهشو به اون سمت ببره، او زودتر از دیگران میرسه. خدایا به عظمت حجت هایت و عظمت مهدی فاطمه قسمت میدیم ظرفیت و قابلیت این گونه بودن رو و بلکه بهتر از این گونه بودن رو به ما عنایت بفرما. و السلام علیکم و رحمت الله.